نیمه شب به وقت تهران 21:30، 9:30 شب به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درود بر شما شنونده گرامی، جان خاکزاد هستم کنار شما در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا در این نخستین ثانیه‌های روز شنبه 28 مرداد ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 18 روز از ماه اوت سال 2012 میلادی. در ادامه خبر، گزارش و گفتگوهایی میشنوید که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان برای شما تدارک دیدن. امیدواریم تا این لحظه با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز و شب خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. اجازه بدید نخست از مهمترین خبرها تا این ساعت آگاه شویم از همکارم جمشید زند که مسئولیت دبیری این بخش خبری را هم بر عهده دارد. جمشید شب و روز خوش، چون اگر به ساعت ایران باشه بامداد دیگه رفتیم روز شنبه دیگر. ولی پراک هنوز شبی، ما تو روز جمعه باقی موندیم.
به هر حال ما شب و روز شنوندگانو سلام
هر نقطه‌ای
بعد در هر نقطه جهان که هستم. با خبری از ترکیه شروع می‌کنیم. دولت این کشور از شهروندانش خواسته که از سفر به لبنان خودداری بکنند. این هشدار پس از آن داده شد که افراد مسلح شیعه در لبنان روز چهارشنبه حدود 20 نفر از جمله یک شهروند ترکیه را روبودند. روز پنجشنبه هم یک تبعه دیگر ترکیه روبوده شد. عربستان، قطر و امارات نیز اتباع خود را از سفر به لبنان برحذر داشتند. آمریکا هم روز جمعه به شهروندانش درباره سفر به لبنان هشدار داد. سازمان ملل اعلام کرد که اخضر ابراهیمی، وزیر خارجه سابق الجزایر، به عنوان نماینده ویژه این سازمان و اتحادیه عرب جایگزین کوفی انان می‌شود. اخضر ابراهیمی که 78 سال دارد، پیش از این به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان، عراق، هایتی و لبنان عمل کرده است. کوفی انان پس از شکست طرحش در برقراری آتش بس در سوریه استعفا داد. شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه اعلام کرد که مأموریت ناظران در سوریه دیگر تمدید نمی شود، اما یک دفتر ارتباطات در دمشق گشایش می یابد. اداره امنیت ملی افغانستان می گوید 3 شهروند ایران در ارتباط با حملات انتحاری تروریستی 3 روز پیش در ولایت نیمروز بازداشت شده اند. به گفته اداره امنیت ملی افغانستان، این 3 نفر در انفجار روز سه‌شنبه در شهر زرنج در ولایت نیمروز که 36 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشت دست داشتند. نام این 3 نفر احمد رودینی اهل سرخس، عابد جهاندیده اهل سراوان و عبدالغفور براهوی اهل زابل اعلام شده است. به گفته اداره امنیت ملی افغانستان، 2 ایرانی دیگر به نامهای ملا ستار و عبدالله هم قصد عملیات انتحاری داشتند که به دست پلیس کشته شدند. دادگاه منصور ارباب سیار، متهم به تلاش برای ترور سفیر عربستان در واشنگتن، تا ژانویه 2014 به تعویق افتاد. ببخشید 2013 به تعویق افتاد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، وکلای متهم به دادگاه گفتند که بر اساس معاینات روانپزشکی، موکلشان دچار اختلال روانی و افسردگی شدید است و فرصت لازم دارند تا بتوانند مدارک و نتیجه معاینات را ارائه دهند. ارتش آزاد سوریه، مهمترین گروه مخالفان مسلح بشار اسد، اعلام کرد 48 گروگان ایرانی را در صورتی آزاد می کند که جمهوری اسلامی حقوق و شأن مردم ایران را محترم شمارد و برای توقف کشتار در سوریه تلاش کند. جانشین فرمانده ارتش آزاد سوریه در گفتگوی اختصاصی با تلویزیون فارسی صدای آمریکا همچنین گفت که این گروگان‌ها از فرماندهان سپاه پاسداران ایران هستند و مدارک این ادعا نیز به کشورهای غربی ارائه شده است. این 48 ایرانی حدود 2 هفته پیش در حومه دمشق روبوده شدند. و دادگاهی در روسیه دختران گروه پوسی رایت را که با رقص آوازخوانی در کلیسایی در مسکو علیه پوتین شعار داده بودند به 2 سال زندان محکوم کرد. این 3 دختر فمینیست عضو یک گروه موسیقی پانک هستند و به اوباشگری متهم شده بودند. آمریکا و اتحادیه اروپا مجازات زندان برای این دختران را واکنشی بی تناسب توصیف کرده اند.
سپاسگزارم جمشید زند، خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهیمون رسوند. جمشید، اگه خبر تازه‌ای بود در استودیو منتظر تو هستیم و ما در مجله نیمه شب رادیو فردا. مردم همچنان گرم یاری رساندن به آسیب دیدگان زمین لرزه در آذربایجان هستند، اما نیازهای مردم آسیب دیده با نزدیک شدن فصل سرما تغییر پیدا می کند.
ما الان شبها که تا اونجا میخوابیم سرما واقعا استخوانسوزه، غیر قابل تحمله. به حال تصور کنید تو این فصل تا سرما به این شکل تا یک ماه دیگه چه شکل میشه.
مهداد قاسمفر گزارش و گفتگویی دارد درباره نیازهای مردم آسیب دیده در آذربایجان. صدای شما شنوندگان گرامی را هم خواهیم شنید که درباره زمین لرزه آذربایجان دیدگاه خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میان گذاشته اید. جامعه جهانی هنوز بر سر پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه دچار شکاف عمیق است. بکتاش خمسه‌پور گزارشی دارد در همین زمینه. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله گزارشی از وحید پوراستاد درباره تازه‌ترین اظهار نظر دیوان عدالت اداری درباره سعید مرتضوی و تکرار برنامه هفتگی جامعه را نیز تقدیم شما خواهیم کرد. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. بانک کمک‌های مردمی به آسیب دیدگان زمین لرزه در آذربایجان در سطح گسترده انجام شده و هنوز نیز ادامه دارد، اما نیازهای مردم زلزله زده با نزدیک شدن به فصل سرما در حال تغییر است. اجازه بدید به گزارش همکارم مهداد قاسمفر گوش کنیم.
با گذشت یک هفته از وقوع زلزله ویرانگر در آذربایجان، خبرهای رسیده از منطقه حاکی از تداوم کمک رسانی بسیار خوب مردمی به آسیب دیدگان است. بر اساس همین خبرها، با آنکه مواد غذایی و اقلام جنسی و دارویی به اندازه بسیار خوبی از سوی ایرانیان از سراسر کشور به این استان سرازیر شده و در اختیار زلزله زدگان قرار گرفته، اما همچنان لوازم بهداشتی، اجاق گازهای قابل حمل پیکنیک و لباس و غذای بیشتری در آینده مورد نیاز خواهد بود. نوید خانجانی، یکی از یارانی که از روزهای اول حادثه در منطقه حضور داشته، در حالی که از تبریز برخی وسایل گردآوری شده را با کامیون به سمت مناطق آسیب دیده می‌برد، در تماس ما با او گفت:
حالا ما دیشب از منطقه برگشتیم، از این روزهایی که تو زلزله اومده بود. ببینید الان اندازه‌گیری خیلی بهتر شده، من اندازه‌گیری بیشتر از سمت مردمه. هلال احمر و نیروهای دیگه حضور دارن، اما مردم میشه گفت 50% به جرأت این کمک ها از سمت مردم و مردم دارن کمک میکنن. هنوز که هنوز داره زمین لرزه ادامه داره، الان اتفاقی از بچه ها فعالین و غیره و غیره و نیروهای هلال احمر و نیروهای بسیج سپاه تو منطقه هستن و داره کمکرسانی انجام میشه، اما روزها هر چقدر فاصلهشون بیشتر میشه، دسترسی کمتر میشه بشه، این امکانشون میپایدد. ما نگرانیمون از این قضیه است، یک هفته دیگه این قضیه موجش بخوابه و بعد مردم فراموش کنن و این روزها دوباره به وضعیت بحرانی برسن. ما الان شبها که تا اونجا میخوابیم سرما واقعا استخوانسوزه، غیر قابل تحمله. و حالا تصور کنید تو این فصل تا سرما به این شکلی تا یک ماه دیگه به چه شکل میشه، و اگر مردم یک هفته دو هفته دیگه بخوان قضیه رو فراموش بکنن، واقعا اونجا فاجعه است.
آنچه که باعث نگرانی اهالی در مناطق زلزله زده است، پس لرزه های شدیدی است که بر اساس گزارش مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در هفته گذشته بیش از 700 بار این مناطق را لرزانده است. پس لرزه هایی که گاه حتی به 5.3 ریشتر هم رسیده و موجب وحشت شدیدی در میان ساکنان آسیب دیده و نیز اهالی شهر تبریز شده است. آنگونه که شاهدان عینی گزارش می‌دهند، تا کنون میزان کمک‌های جنسی و غذایی از سوی مردم در سطح قابل قبولی است که باید همچنان ادامه یابد، اما آنچه که کمبودش با توجه به سرمای شبانه و نیازهای بهداشتی برای مردم اسکان یافته در چادرها ضروری به نظر می‌رسد، فقدان کانکس و حمام و دستشویی‌های صحرایی است. نوید خانجانی از یاریگران زلزله زدگان در منطقه:
کاملا درسته. الان سبب کمک‌هایی که رسیده از جهات مختلف، از نظر غذا، پوشاک و غیره، به میزان کافی به منطقه داره تزریق میشه. الان مشکل دستشویی‌های صحراییه و کانکس، و میگم بیشتر الان به جای غذا و پوشاک الان بر همین طریقه بهداشتیه و کانکس و یک سری رفتار گرمایشی چادر واقعا جوابگو نیست. به طور موقت شاید بتونن یک هفته دو هفته با این وضعیت تحمل کنن، اما سرمایه‌ای که اونجا هست بیشتر از این جواب نمیده. ولی میگم الان بیشتر باید کمک‌ها بره به سمت پانکس و سرویس بهداشتی و دستشویی صحرایی.
از روز پنج شنبه سینماگران ایرانی با استقرار در سینما آزادی تهران به مدت دو روز پنج شنبه و جمعه از مردم خواستار کمک‌های مالی برای زلزله زدگان شدند. سینماگرانی که در میان آنان چهره‌هایی چون رخشان بنی اعتماد، کمال تبریزی، رضا میرکریمی، پرویز پرستویی، رضا کیانیان، حامد بهداد و بسیاری دیگر به چشم می‌خورد. گفته می‌شود میزان کمک‌های مردمی در روز اول دعوت بیش از 55 میلیون تومان بوده است. از سوی معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد هم به خبرگزاری فارس گفته است که تاکنون بیش از 2 میلیارد تومان کمک مالی از سوی مردم برای زلزله زدگان در این کمیته جمع‌آوری شده است.
گزارش مهرداد قاسم‌فر رشیدی. و ما دیدگاه شما شنونده گرامی رادیو فردا با هم گوش می‌کنیم.
جا از تمام ورزشکاران، هنرمندان و مردم عزیزمون که تونستن اینقدر از خودش مایه بذارن و امدادرسانی بکنن به مردم آذربایجان خیلی تشکر و کمال سپاسگزاری دارم. ما کمک احمدی نژاد و خامنه‌ای را اصلا نمیخواد. این مردم ما هستن که مهمن و به داد هم میرسن. طیبم از هامبورگ.
شهروندان شریف درجه دو در داخل و خارج کشور از زلزله بم تجربه تلخی را کسب کردند. حتما میپرسید چرا؟ آن همه کمک‌های نقدی که به حساب‌های گوناگون واریز شد برای بازسازی بم به کدامین جیب رفت که اکنون میبایست به جیب دیگری رود با شماره حساب‌های جدید؟
چگونه است که در هنگام وقوع زلزله رسانه‌های مربوط به رژیم و سپاه پاسداران و غیره تا ساعت‌های متمادی بی‌اعتنا به مردمی که دچار مصیبتی شدند، اما هنگامی که صحبت از کمک‌های مردمی و کمک‌های خارج و داخل میشه، سپاه وارد صحنه میشه؟ شما آنچنان سابقه سوء و پیشینه ناسالمی نزد مردم دارید که مردم به شما اعتماد ندارد و نشانه بارزش هم همینه که فقط میخوان که خودشون کمکاشون رو به دست هموطنانشون برسونن.
خواستم خطاب به این سران مرکات بگویم که آیا مگر اینها نمیگویند که چراغی که به خانه رواست و مسجد حرام است؟ آیا مگر نمیگویند که علاج واقعه قبل از وقوع؟ آیا باید حتما روستاهای این مملکت خراب شوند، زلزله بیاید، ویران گردن، نابودی شود، کودکان و زنان و پیرمردان و سالمندان همه بمیرند تا اینها بازسازی کنند؟ آیا نمیشود قبل از این مرگ و میر و زلزله روستاهای این مملکت بازسازی کنند؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یک بار دیگر شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو تکرار میکنم. برای شرکت در برنامه صدای شما، صدای فردا هم میتونید از همین شماره استفاده کنید. 20042-02-21-12-21-12. دیوان عدالت اداری بار دیگر در جوابیه ای که آن را پاسخی به شبه افکنی های اخیر خوانده، اعلام کرده است حکم مدیریتی سعید مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی خلاف قانون است و واجد وصف کیفری است. همکارم وحید پوروساند گزارشی دارد از آخرین کشمکش های قوای سگانه با یکدیگر بر سر سعید مرتضوی. گوش کنید.
سعید مرتضوی هنوز محور مجادلات قوای سگانه در جمهوری اسلامی ایران است. تعدادی از نمایندگان مجلس به خاطر انتصاب او به ریاست سازمان تأمین اجتماعی از وزیر کار و رفاه اجتماعی خواستند او را برکنار کند، اما نه عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار کوتاه آمد و نه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور. نمایندگان مجلس به قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری شکایت بردند و این دیوان حکم به ابطال سمت سعید مرتضوی بر صندوق تأمین اجتماعی داد. با این حکم قوه قضاییه هم در کنار مجلس قرار گرفت. پس از آن دولت محمود احمدی نژاد برای فرار از زیر بار این حکم با پیشنهاد وزارت کار و طی مصوبه هیئت دولت نام صندوق تأمین اجتماعی را به سازمان تأمین اجتماعی تغییر داد و شرایط جدید انتصاب مدیر عامل این سازمان را هم تغییر داد. وکیل سعید مرتضوی هم اعلام کرد با تغییرات در اساسنامه دیگر نمیتوان او را برکنار کرد. پس از چند روز محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری وارد این ماجرا شد و گفت از نظر دولت حکم دیوان عدالت اداری قانونی نیست. در روزهای بعد دیوان عدالت اداری از حکم خود دفاع کرد و اعلام کرد این حکم لازم الاجراست و در صورت تخلف از آن بر اساس قانون مستنکف از حکم به انفصال موقت از خدمات دولتی از 3 ماه تا 1 سال و یا پرداخت جزای نقدی و جبران خسارت وارده محکوم می شود. روز پنجشنبه هم در پی برخی انتقادها از حکم ابطال سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی توسط دیوان عدالت اداری، این نهاد قضایی در جوابیه اعلام کرد حکم مدیریتی چنین فردی منتفی است و از آن پس فاقد صلاحیت برای ادامه کار خواهد بود. روابط عمومی دیوان عدالت اداری در این جوابیه که روز پنجشنبه 26 مرداد منتشر شده آمده است که پس از ابطال این حکم اقدامات بعدی چنین مدیری خلاف قانون و واجد وصف کیفری است. خبرگزاری مهر هم از قول محمد دهخان عضو هیئت رئیسه مجلس میگوید دادستان تهران باید تصرف مرتضوی در اموال عمومی را تعقیب کند زیرا دولت صلاحیت اصلاح قانون مجلس را ندارد. البته با تمام این چالش ها بر سر ریاست سعید مرتضوی تا به امروز هیچ کدام از این تهدیدها از سوی نمایندگان مجلس و قوه قضاییه نتیجه نداده است و سعید مرتضوی همچنان رئیس صندوق و یا همان سازمان تامین اجتماعی کشور است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سپاسگزاریم از همراهی شما. جمعی از فعالان سیاسی و مدنی در آستانه برگزاری نشست جنبش عدم تعهد در تهران با انتشار و ارسال نامه‌ای خطاب به سران و اعضای شرکت کننده در این اجلاس نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران هشدار دادند و از آنها خواستند استقرار دموکراسی و رعایت حقوق اساسی شهروندان ایرانی را به مقام‌های جمهوری اسلامی یادآوری کنند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگو با مرتضی کاظمیان فعال سیاسی و از امضا کنندگان این نامه ابتدا از او درباره هدف از نوشتن این نامه پرسیده است.
همونطور که در نامه هستش امضا کنندگان سران شرکت کننده در اجلاس عدم تعهد در تهران رو مخاطب قرار دادن، اشاره کردن به سرکوبی که اصلاح طلبان و سبزها بعد از انتخابات ریاست جمهوری 88 متحمل شدن و به رفتارهای غیرقانونی و مغایر استانداردهای حقوق بشری که متوجه فعالان سیاسی در ایران شده و به طور مشخص رهبران جنبش سبز آقای موسوی، کروبی، خانم رهنورد درخواست شده از سران عدم تعهد که پیگیر مطالبات حقوق بشری باشند و در تماس‌های دیپلماتیک خودشون در تهران درخواست کنند از رهبران جمهوری اسلامی که اولا این زندانیان را آزاد کنند، امکان ملاقات به اونها بدن.
آقای کاظمیان، در این نامه اشاره کردین به اینکه شهروندان ایران شاهد نقض روزانه حقوق بشر هستند. در این باره توضیح بیشتری بدیم، چه مواردی از نقض حقوق بشر رو شما در این نامه عنوان کردین؟
خب به طور مشخص اشاره شده به همون سرکوبی که به خصوص بعد از انتخابات ریاست جمهوری 1388 متوجه فعالان ستادهای انتخاباتی آقایان موسوی و کروبی و بعدتر شهروندان معمولی و بسیاری از روزنامه‌نگاران فعالان سیاسی شد و در نهایت هم دامن خود آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد رو گرفت و همینطور این تداوم سرکوبی که متوجه جامعه مدنی ایران شده و تهدیدهایی که به طور پیوسته ادامه داره متاسفانه و خب درخواست شده از سران عدم تعهد برای اینکه اگر واقعا قرار صلح و آرامش رو در منطقه پیگیر باشن این محقق نخواهد شد جز اینکه ارزش‌های دموکراتیک در کشورهایی که پیگیر صلح هستن رعایت بشه و احترام به حقوق بشر در ایران هم مورد تاکید قرار بگیره و به همین دلیل ضرورت داره این آقایونی که تشریف میارن به ایران از همین زاویه پیگیر حقوق اساسی مردم ایران هم باشن و حاکمان رو در ایران مورد سوال قرار بدن.
به جز انتشار این نامه در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، آیا شما برای اشخاص خاصی هم فرستادید این نامه رو؟
بله، این نامه بجز اینکه در فضای عمومی منتشر شده، برای برخی از سران و تعداد قابل توجهی از کشورهایی که قرار هست شرکت کنند در اجلاس سران ایران، نسخه زبان انگلیسی اون ارسال شده. دوستان پیگیر هستند به طرق مختلف که به هر حال این پیغامی رو که ده ها فعال سیاسی از طیف‌های مختلف اون رو امضا کردن و درخواستی رو که داشتن به گوش این رهبران عدم تعهد برسونن.
از این قبیل نامه ها زیاد نوشته میشه و ارسال میشه برای نهادهای حقوق بشری، سازمان ملل، شورای حقوق بشر سازمان ملل. شما آقای کاظمیان فکر میکنید که این نامه آیا تأثیری داشته باشه یا بازتابی احتمالاً پیدا کنه؟
پرسش مهمی هست. به هر حال این مسئولیت متوجه حاکمان جمهوری اسلامی هست و اونها هستن که در نهایت باید تمکین کنن به این فشارهای افکار عمومی در داخل و خارج کشور. اما سوی دیگرش وظیفه‌ای که متوجه شهروندان ایران هست و به خصوص کسانی که پیگیر وضع حقوق بشر در ایران هستند، اینها طبیعتاً از هر ابزاری که در اختیار دارن باید استفاده کنن. اینها باید توضیح داده بشه که اینچنین نیست و برخلاف اون چیزی که ادعا میکنن حاکمان، ما نقض مستمر حقوق بشر در کشور رو شاهد هستیم و البته ناامید نیستیم از اینکه این پیگیری ها در نهایت منجر به این بشه که به هر حال حاکمان متأثر از فشارهای بین المللی مجبور به تمکین بشن و امتیازاتی رو به جامعه مدنی بدن.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که میخواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-0-420-603-874-150.
در سوریه همچنان نبرد میان مخالفان و هواخواهان بشار اسد رئیس جمهوری این کشور ادامه دارد و هر روز ده‌ها تن جان خود را از دست می‌دهند. این در حالی است که جامعه جهانی بر سر چگونگی پایان بخشیدن به خونریزی‌ها در سوریه دچار شکاف عمیقی است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
خبرگزاری‌ها گزارش دادند نیروهای دولتی مناطقی از شهر شمالی حلب را گلوله باران کردند و درگیری‌های شدیدی در دمشق گزارش شده است. این در حالی است که سازمان ملل اعلام کرده است به مأموریت ناظرانش در سوریه پایان می‌دهد. نماینده فرانسه در سازمان ملل ژرار آرو روز پنجشنبه گفت شروط ادامه مأموریت ناظران سازمان ملل برآورده نشده است. مأموریت ناظران سازمان ملل قرار است نیمه شب یک شنبه پایان یابد. در همین حال خبرگزاری ها به نقل از گروه دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش دادند ارتش با شورشیان در نزدیکی فرودگاه نظامی اصلی دمشق درگیر شده و نواحی جنوبی و غربی پایتخت و حوزه هایی از شهر شمالی حلب را گلوله باران کرده است. گروه نامبرده میگوید دارای فعالانی در داخل سوریه است و گزارش هایش را از آنها دریافت می کند. وقوع این درگیری ها در حالی گزارش می شود که قدرت های جهانی و کشورهای منطقه قرار است روز جمعه در نیویورک با هم دیدار کنند. نماینده روسیه در سازمان ملل ویتالی چورکین گفت کشورش خواهان جلسه‌ای با شرکت اعضای شورای امنیت و نیز نمایندگان عربستان سعودی و ایران برای بحث و بررسی بحران سوریه شده است. با این حال روشن نیست که قدرت‌های غربی که همچنان از بابت وتوی قطعنامه‌ها در مورد سوریه از روسیه و چین خشمگینند در این جلسه حضور یابند. همزمان وزیر خارجه فرانسه لوران فابیوس در جریان دیدار از بزرگترین اردوگاه آوارگان در نزدیکی مرز سوریه خواهان درهم شکسته شدن سریع حکومت بشار اسد شده است. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان روز جمعه اعلام کرد 23,000 تن دیگر را ثبت کرده که طی هفته گذشته از سوریه گریختند. در مجموع 170,000 پناهنده سوری در کشورهای همسایه سوریه شمارش شدند که 61,000 تن در ترکیه، 47,000 تن در هر یک از کشورهای اردن و لبنان و نیز 15,000 تن در عراق قرار دارند. در این میان تنها فضانورد سوریه محمد احمد فاریس که در سال 1987 میلادی با سفینه سایوز شوروی سابق به ایستگاه فضایی میر رفت روز جمعه در استانبول به خبرگزاری رویترز گفت
اعتقد ان الكلمه لها تاثير كبير كما للطلقه وكما للقذيف.
میتوان به انقلاب با استفاده از کلام یا توسل به اسلحه کمک کرد. من کلام را برگزیدم. به عنوان اولین و تنها فضانورد سوریه تصمیم گرفتم به مخالفان بپیوندم و علیه رژیم بایستم. و معتقدم که سخنانم به انقلاب بسیار کمک خواهد کرد. تصمیم گرفتم صحبت کنم.
به مثابه مساعده کبیره و قویه لأسوار في سوريا.
محمد احمد فاریس دلیل پیوستن خود به مخالفان را چنین بازگو کرد.
چند ماه پیش بران شدم از رژیم برگردم، اما تحت نظر بودم و مرا از ترک فوری باز می داشت. ماه هاست که بمباران‌ها را دیدم. آنها زنان و کودکان را با هلیکوپترها و هواپیماها می کشند. اما لحظه ای که به خود گفتم دیگر بس است، وقتی بود که قطعی از یک هلیکوپتر به کودکی 8 ماهه اصابت کرد و دستش را از بین برد. هرگز در گذشته چیزی نظیر آن ندیده بودم. از این رو برایم لازم نبود جنایات دیگری ببینم. بدین دلیل در آن لحظه به خود گفتم بس است.
فعالان سوری میگویند طی 1.5 سالی که از آغاز قیام علیه رژیم بشار اسد در سوریه میگذرد بیش از 23 هزار تن کشته شدند. سازمان ملل شمار کشته شدگان را حدود 17 هزار تن برآورد کرده است.
بکتاش خمسه‌پور گزارش میداد. ترس از بروز درگیری‌ها میان پیروان ادیان گوناگون در هند موجب فرار مردم از مناطق جنوبی و غربی آن کشور به دیگر نواحی هند شده است. نوشین سید حسینی نگاهی دارد به این گزارش به نقل از خبرگزاری رویترز.
وحشت از بروز درگیری‌های مذهبی در هند، سیل مهاجران از مناطق جنوبی و غربی را روانه دیگر نواحی این کشور پهناور کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، فرار شمار زیادی از دانشجویان و کارگران مهاجر از مناطق جنوبی و غربی به شهرهایشان پس از آن آغاز شد که شایعاتی درباره احتمال انتقام‌جویی مسلمانان در پاسخ به خشونت‌های اخیر علیه آنان در ایالت آسام مطرح شد. به دنبال وقوع درگیری‌ها در طول هفته‌های اخیر میان مردم محلی ایالت آسام در شمال شرقی هند و مسلمانان بنگلادشی مهاجر دست کم 75 نفر کشته و 400 هزار نفر آواره شدند. بنابر این گزارش، در حالی که هزاران نفر به سبب واهمه از انتقام‌جویی مسلمانان در حال گریز از شهرهای ممبای، بنگلور و دیگر شهرهای جنوبی هندوستان هستند، منموهن سینگ نخست وزیر هند خطاب به پارلمان اتحاد آن کشور را در خطر دانسته و به مهاجران ساکن مناطق جنوبی این کشور اطمینان خاطر داد که در امان هستند. بنابر برخی گزارش ها تا روز جمعه حدود 15 هزار نفر شهرهای جنوبی و غربی هند را ترک کردند. هند پس از کسب استقلال تاریخچه‌ای آمیخته از تنش‌های مذهبی و قومی دارد که گاه هم به خونریزی انجامیده است. تنش‌ها میان هندوها و مسلمانان اغلب به سراسر این کشور سرایت می‌کند. بنابر این گزارش، صحبت درباره حملات انتقام جویانه مسلمانان و تهدیدهای خشن در طول هفته در رسانه‌های اجتماعی و به وسیله پیامک‌ها می‌چرخید. پلیس هند در بنگلور هم در واکنش به این تهدیدها با ارسال پیامکی خطاب به شهروندان شمال شرق این کشور از آنها خواست که آرام باشند و اعتنایی به شایعات نکنند. به گزارش رویترز، صدها هزار تن از مردم فقیر شمال شرقی در مناطق جنوبی و غربی هند اقامت کرده و سرگرم تحصیل یا کار در مشاغل مختلف هستند. مسلمانان در حالی بیش از 13% از جمعیت 1.2 میلیارد هند را تشکیل می دهند که اکثریت مردم این کشور هندو هستند. به گزارش رویترز، تحلیلگران احزاب سیاسی و سازمان‌های مذهبی را به سوء استفاده از تنش‌های موجود در جهت منافع خود متهم می‌کنند. از آن جمله حزب اپوزیسیون بهاراتیا جناتا که هندو بوده و موضعی ملی‌گرا دارد، مسئولیت تنش‌ها در ایالت آسام را متوجه مهاجرت عنان‌گسیخته مسلمانان بنگلادش به این ایالت کرده است. حزب بهاراتیا جناتا پیشتر هم متهم به آتش افروزی میان جمعیت مسلمانان و هندوان این کشور شده است.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. دوستان، یک بار دیگر شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یادآوری میکنم، 2042-02-21-12-21-12. برای شرکت در برنامه صدای شما، صدای فردا نیز میتونید از همین شماره استفاده کنید. شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما با شما تماس بگیریم.
رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. همکارم جمشید زند آماده است تا خلاصه چند خبر مهم رو به آگاهی ما برسونه. سلام، باز هم درود. فکر من
با سلام مجدد امروز صبح بامداد ایران هستش. جدیدترین خبر این است که 14 تن از نمایندگان کنگره آمریکا از دولت باراک اوباما خواستند ارسال کمک از سوی نهادهای غیر دولتی این کشور به زلزله زدگان ایران رو تسهیل و برای اون مجوز کلی صادر بکنه. امضا کنندگان گفتند پس از زلزله بم دولت جورج بوش با صدور مجوز کلی اجازه داد کمک‌های بشردوستانه به ایران فرستاده شود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت برای ارسال دارو و مواد غذایی به زلزله زدگان از سوی افراد منعی وجود ندارد و بررسی درخواست نهادهای غیر دولتی هم در اولویت قرار خواهد گرفت. دادگاه منصور ارباب سیر متهم به تلاش برای ترور سفیر عربستان در واشنگتن تا ژانویه سال 2013 به تعویق افتاد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، وکلای متهم به دادگاه گفتند که بر اساس معاینات روانپزشکی موکلشان دچار اختلال روانی و افسردگی شدید است و فرصت لازم دارند تا بتوانند مدارک و نتیجه معاینات را ارائه دهند. آمریکا منصور ارباب سیر یک ایرانی تبع آمریکا را متهم کرده که با نیروی قدس سپاه پاسداران ارتباط داشته و در صدد ترور سفیر عربستان بوده است. ارتش آزاد سوریه مهمترین گروه مخالفان مسلح بشار اسد اعلام کرد 48 گروگان ایرانی را در صورتی آزاد می‌کند که جمهوری اسلامی حقوق و شأن مردم ایران را محترم شمارد و برای توقف کشتار در سوریه تلاش کند. مالک الکردی جانشین فرمانده ارتش آزاد سوریه در گفتگوی اختصاصی با تلویزیون فارسی صدای آمریکا همچنین گفت که این گروگان‌ها از فرماندهان سپاه پاسداران ایران هستند و مدارک این ادعا نیز به کشورهای غربی ارائه شده است. این 48 ایرانی حدود دو هفته پیش در حومه دمشق روبوده شدند. ترکیه از شهروندانش خواست از سفر به لبنان خودداری کنند. این هشدار پس از آن داده شد که افراد مسلح شیعه در لبنان روز چهارشنبه حدود 20 نفر از جمله یک شهروند ترکیه را روبودند. عربستان، قطر و امارات نیز اتباع خود را از سفر به لبنان برحذر داشتند. آمریکا هم روز جمعه به شهروندانش درباره سفر به لبنان هشدار داد. و نشست بین‌المللی که روسیه اعلام کرده بود به پیشنهاد این کشور درباره بحران سوریه امروز در نیویورک برگزار می‌شود، با خودداری کشورهای غربی از شرکت در آن لغو شد. روسیه اعلام کرده این نشست که ویتالی چورکین نماینده این کشور در سازمان ملل می‌کوشید آن را ترتیب دهد به تعویق افتاده است. اما دیپلمات‌ها به خبرگزاری فرانسه گفتند آمریکا، بریتانیا و فرانسه از قبل به روسیه گفته بودند که در آن شرکت نخواهند کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفته بود نمی‌داند این نشست چه فایده‌ای دارد. روسیه و چین تاکنون سه قطعنامه شورای امنیت درباره سوریه را وتو کرده‌اند.
سپاسگزارم. به اتفاق همه همکارانم و جمشید زند و همینطور مهرداد در اتاق فرمان که امکان پخش صدای ما را فراهم کرد، من جان خاکزاد با شما خداحافظی میکنم و میکروفون رو در اختیار همکارم فهیمه خضر حیدری قرار میدم با برنامه هفتگی جامعه.
جامعه. سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم، در کنار شما با یک مجله جامعه دیگه از رادیو فردا. خیلی خوش آمدید به این مجله. در مجله جامعه این هفته با هم مروری میکنیم پیش از هر چیز بر چند خبر کوتاه اجتماعی و پس از اون کمی مفصلتر میپردازیم به زلزله‌ای که شمال غرب ایران رو در هفته که گذشت لرزاند. پیش از هر چیز خبرها. سخنگوی شهرداری تهران میگوید قرار است مکانی برای زندان اوین خارج از تهران پیش بینی شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا مکاتباتی در این زمینه انجام شده و قوه قضایی زمینی هم در حسن آباد تهران تعیین کرده است. معاون توانبخشی سازمان بهزیستی از تحصیل 113 هزار دانش آموز توانیاب در مدارس عادی کشور خبر داده است. به گزارش خبرگزاری مهر 2% از این گروه از عقب ماندگی های ذهنی رنج میبرند. به گفته این مقام مسئول سازمان بهزیستی سالهاست که پیگیر پایان دادن به تحصیل دانش آموزان توانیاب در مدارس عادی است. رئیس ستاد ملی زن و خانواده از راه اندازی ضابط ویژه خانواده به منظور دفاع از حریم خانواده خبر داده است. به گزارش خبرگزاری فارس، ضابط خانواده تشابهی با پلیس قضایی ندارد و با جرائمی که سبب تزلزل خانواده ها شود، برابر با آموزه های اسلامی برخورد می کند. و احتمال تخریب یکی از بناهای ساسانی شهر انار به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی، فعالیت یک دستگاه سنگ شکن در چند قدمی ارگ انار، فعالان میراث فرهنگی را نگران لرزش‌های ناشی از فعالیت این دستگاه و آسیب به ارگ تاریخی انار کرده است. در هفته که گذشت زلزله یک بار دیگر ایران را لرزاند، این بار شمال غرب ایران را. زلزله‌ای که به بزرگی زلزله گیلان یا بم نبود، اما خسارت‌های گسترده‌ای به جا گذاشت. دست کم 130 روستا را از 70 تا 100% تخریب کرد. بیش از 300 کشته به جا ماند و بازماندگانی زخمی و آسیب دیده و مصیبت کشیده که حالا شهر و خانه و عزیزانشان ناگهان در برابر چشم‌های ناباورشان برای همیشه خاک می‌شد. خانه‌های کاهوگلی با اولین لرزه‌ها بر سر مردم فرو ریختند و تمام. بافت مسکونی خشت و گل، یعنی همان بافت آسیب پذیری که سال هاست کارشناسان و ناظران میگویند باید فکری به حالش کرد. روستاییان اغلب در خانه های خشت و گلی که بازسازی و مقاوم سازی نشده زندگی می کنند و این روستاهای کشوری است که یکی از کانونهای جدی زلزله در جهان است و عملا روی گسلهای مهم زلزله ساز نفس می کشد. پژوهشگاه زلزله شناسی ایران می گوید از 8 ماه پیش از حرکت سریع گسل تبریز در بازه زمانی کوتاه و البته قدرت این گسل به مسئولان دولتی خبر داده. خبری که همه چیز حاکی از آن است که چندان جدی گرفته نشده. آیا جدی گرفتن این هشدار می توانست به کاهش تلفات کمک کند؟ مقاوم سازی سازه های مسکونی چطور؟ نوید افشار متخصص سازه و زلزله نگاری در بریتانیا پاسخ می دهد.
حتما ممکنه مشکل عمدتا نهفته در روش های اجرایی و عدم نظارت کافی اتفاق می افته. مجموعه قوانین و مقرراتی که داریم که توسط فرهیختگان این رشته جمع‌آوری شده و بر اساس متوسط دانش مهندسی کشور این قوانین ساده شده و در آیین‌نامه‌ها قرار گرفته، به طوری که برای عموم مهندسین کشور قابل فهم، قابل درک و قابل اجراست. در مرحله اجراست ما متاسفم که اینو بگم سودجویی باعث میشه که از مصالح به اصطلاح مایه بذاریم، نظارت کم باعث میشه که اجرای ناقص به انتها برسه و خب این نقیصه ها در ساختمان ها میمونه تا زمانی که زلزله اتفاق میفته و فاجعه خودش رو نشون میده. و الا واقعیتش اینه که اکثر کارشناسا معتقدن ما اگر ساختمان هامون رو در برابر باد، فقط در مقابل باد درست طراحی بکنیم، در مقابل زلزله تلفات بسیار ناچیزی خواهیم داشت.
حالا اما زلزله رخ داده و قربانیان همیشگی خودش رو هم گرفته. در ایران، کشوری که زلزله خیز است، چه اقدامات مهندسی برای پیشگیری از قربانی شدن توده‌ای شهروندان هنگام زلزله میتوان انجام داد؟ آقای افشار میگوید راهکارها روشن و اجرای آنها ممکن است.
اون چه که باید انجام بشه دو مقوله است، یکی بهینه‌سازی ساختمان‌هایی که قرار بعد از این ساخته بشه که بعد شرط دیگه داستان مقاوم‌سازی ساختمان‌های موجوده که خب هزینه بسیار بالایی رو می‌طلبه و بعد ساختمان‌های شروع می‌کنیم که تجمع جمعیت درش زیاده، مثل مدارس، مثل بیمارستان‌ها، مساجد. بعد از اون ساختمان‌هایی هستن که ما بهشون شریان‌های حیاتی می‌گیم که در صورتی که خسارت ببینن میتونن به روند توسعه ملی لطمه بزنن، مثل نیروگاه‌های اتمی، مثل پل‌ها، مثل سازه‌هایی که در براش دولت هزینه زیادی رو متقبل شد. در نهایت ساختمان‌های مسکونی که به گمانم با باید یه مشارکتی بین مردم و دولت توامن انجام بشه.
آنچه رخ داده دو زلزله است با قدرتی بیش از 6 ریشتر. دو زلزله مخرب که ناگهان نیازمندی‌های مردم مناطق زلزله دیده را به شدت افزایش داده. از لباس و مواد غذایی گرفته تا وسایل بهداشتی و پزشکی و همه جور کمک‌های اولیه. پیش از هر چیز هم خون. اینطور شد که از سراسر ایران مردم به مراکز اهدای خون مراجعه کردند و در صف‌های طولانی ایستادند تا به زلزله دیدگان زخمی و مجروح خون برسانند. در خارج و داخل ایران گروه‌های مختلف امدادگر و امدادرسان با هم متحد شدند و در حرکتی از پیش تعیین نشده برای آنها که زندگی بر سرشان آوار شده کمک جمع کردند. امین بزرگیان جامعه شناس میگوید جامعه ایران همواره در معرض تجربه‌های رنج‌آور بوده، اما مواجهه‌اش با این رنج‌ها اغلب کوتاه مدت بوده، نه ماندگار و بلند مدت.
مواجهه اخلاقی باید بپذیریم که محدود به فرستادن بسته‌های غذا یا خون دادن نیست. ما به یه چیزای مازاد به این همدردی‌های کوتاه مدت نیاز داریم. ما با 30,000 مرده بم چیکار کردیم؟ در بهترین حالت پول و کفش و کلاه خریدیم و فرستادیم یا خون دادیم. یه جوری انگوی دلمون سوخته و این کار همچین کاری کردیم. اصلا این به معنای نفی این قسمت قضیه نیست. به معنای این است که مواجهمون با فاجعه مواجهه کوتاه مدت و یه جور پاسخ روانی به یک واقعی بوده که چون کوتاه مدت هم هست زود فراموش میشه. اساسا بیراه نیست. اگر یک جامعه بعد از یک زلزله‌ای که 30,000 تا کشته میده مثل زلزله بم، تو اون جامعه یک جنبش سراسری و عمومی ایجاد بشه برای اینکه ما میخوایم خونه هامون رو محکم‌تر بسازیم.
وقتی که زلزله همه چیز را ویران میکند، در واقع چه چیزهایی را ویران میکند؟ خانه و کاشانه و محله و شهر و عزیزان که میروند، بازماندگان مبهوت به لحاظ روانی در چه وضعیتی قرار میگیرند؟ مهدیس کامکار، روانشناس در تهران.
سندروم استرس بعد از حادثه که منظور اینجاست که اشخاص دچار علائمی میشن، نشانه هایی میشن بعد از یک استرسی، که این علائم و نشانه ها به شکلی هستن که مجموعهشون در همه افرادی که استرس مشابهی رو تجربه میکنن مشترکه. و در تعریف این استرس میگن که استرسی نیستش که معمول تجربه همیشگی بشر باشه، مثل سیل، مثل زلزله، مثل جنگ، مثل تجاوز. در این گونه موارد علائم جسمیش به صورت علائم سیستم عصبی خودکار سمپاتیک، مثلا افزایش فشار خونه، تعریق، تپش قلبه. و علائم روانیش اینه که دچار فوبیا، یعنی ترس خیلی شدید، دچار علائم اضطراب شدید، دچار علائم بیقراری شدید و دچار مثلا حتی سنکوب، یعنی اختلالات هوشیاری شدید، دچار پرخاشگری، دچار بیقراری روانی و علائم روانی دیگه‌ای که در اون حالت به خصوص تجربه استرس شدید دچارش شده.
محبت، کمک‌های نقدی، لباس، پتو و دارو، ناگهان همه اینها با هم میرسد و تجربه‌های پیشین در زلزله‌های گیلان و بم میگویند ناگهان همه با هم هم میرود. این وضعیتی است که امین بزرگیان، جامعه شناس حاضر در این بحث، میگوید نتایج خوبی نخواهد داشت و به زلزله دوم ختم خواهد شد.
در ابتدای امر یه حجمه‌ای بهشون میشه، از حجمه‌ای از محبت و پول و کفش و کلاه و اینا. بعد از مدت کوتاهی، چون در واقع نظاممند نیست مواجهه ما با فاجعه و با آسیب دیدگان فاجعه، اینا به حال خودشون رها میشن. اینا عمیقا حس میکنن که اون رنجی که کشیدن و اون آسیبی که دیدن در واقع داره فراموش میشه. این اتفاق دوم، این زلزله دوم، برای اینها به مراتب سختگین‌تر و سخت‌تر خواهد.
مهدیس کامکار، روانشناس در تهران، معتقد است با مدیریت همه جانبه میتوان آسیب ها را کاهش داد. شاید بتوان از زلزله دوم در زندگی آنها که یک بار تجربه سهمگین زلزله را پشت سر گذاشتند جلوگیری کرد.
ما همیشه انسان رو یک موجود سه‌بعدی در نظر میگیریم، بهش میگیم بایو سایکو سوشیال، یعنی زیستی، روانی، اجتماعی. و بنابراین هر مدلی برای درمانش هم که در نظر میگیری باید هر سه تا بُعد انسان رو بپوشیم، یعنی هم خدمات روانشناسی لازم دارین، هم خدمات جامعه شناختی لازم دارید، چیزی دیگری که لازم دارید و خیلی مهم هست موسیقی درمانی لازم دارید. یک کار خیلی عظیمه وقتی اینا ثمر بخشه که در حوزه کلان این هماهنگی و حمایت ها و پشتیبانی ها صورت بگیره در سطح دولت یا قدرت های در سطح دولت که این کارو بکنن.
اینها شاید برای کشوری که به طور متوسط هر 10 سال زلزله ای با خسارات مالی و جانی در خور تأمل را تجربه می کند برنامه هر روزه باید باشد. کشوری که رئیس پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله‌اش به واحد مرکزی خبر میگوید در 110 سال اخیر 117 زمین لرزه بین 6 تا 7 ریشتر در آن به وقوع پیوسته و بیش از 13 هزار زلزله با بزرگای 4 تا 5 ریشتر هم داشته. رئیس پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله هشدار میدهد که این پایان داستان نیست. مقاومسازی استاندارد و بیوقفه و آموزش و آگاهی بخشی شاید تنها راه های نجات باشند. این پایان یک مجله جامعه دیگه از رادیو فرداست. از همراهی شما با این مجله سپاسگزارم. من فهیمه خضری‌دری هستم. با شما خداحافظی میکنم تا فرصتی دیگر و مجله جامعه دیگر.